سوژه منبر رو سوار ماشین خودش کرد و به خودش برد.
واسه خروج از ایران مشکلی نداری؟
برام خارج؟ ببخشید واسه چی؟
بپرس باید برای چه کاری بری؟
از اتاق بالا و این پنجره به خونشون دید داره.
تو دوتا از نیروات همینجا مستقر میشی.
تو چی میخوای بدونی از اینا؟
ببخشید. این مصیبه بیرون راه داره.
دختری پاکت بشتم.
خبرو گفتن که برادرامو تو درگیر مسلحان شهید شدن.
ابوامه همیشه اسلحه کمرش همراهش بود. محال میدونم زنده دستگیرش کنم.
واقعا مرگمو باور کردن.
حتی نمیتونن تصور کنن رهبر ایدئولوژیکش زنده دستگیر شده باشه.
این داروهایی که تجویز کردین اصلا اثر نکرد.
وقتی منو میکشین من به خدا نزدیک میشم و شما به شیطان.
حق نداری شرایطو بهانه کنی. بگی هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم.
من تمام مغازه سعید از اول مرور کردم. فکر کنم الان آمادگی کامل داره که بریم سر وقتش.
بس.
اون دروازه میشه. دستتم از اصلاح در رو زفت دستورم بذار و صندلی من ببینم. فکر میکنم بهترین راه حل برای تو اینه که عقلتو به کار بندازی و بفهمی که بهترین انتخاب اینه که با من به توافق برسی.
وقت با تو بود. گذشتم بین من و خدا حائل شده بود و اون از تقرب به خدا دور کرده بود.
قبلا بازیگر نبوده این؟
جاتون رو عوض کرده این؟
20 ثانیه کشش بدن تمومه.
کمان! ردشو زده.
فعالتون به محض خارج شدن از کشور و رسیدن به فرودگاه فرانسه توسط همون باند مافیا به قتل رسید.
فهممه، درکت میکنم که همه زندگی سمیم بود، ولی با این حال روزی که داری روی اون بنده خدا رو داری ناراحت میکنی.
میدونی چرا اینقدر تعاملش برام سخته؟ چون دوتا خبر بده باید با هم بشنوم. همین که بفهمم خواهرم بی تبهکار بین المللیه، همین که رفیقاش کشتنش، دیگه چی میمونه برام؟ من هیچی از زندگی سمیم نمیدونستم. اینقدر تو زندگی خودم بودم، اینقدر به فکر خودم بودم که اصلا نمیدونستم داره چی کار میکنه. من احمق حتی یه بارم به این فکر نکردم که این همه پول چجوری اومده تو زندگی سمی.
حالا فرض کن که میدونستی داره چی کار میکنه، میتونستی جلوشو بگیری؟
حداقل میتونستم تلاشم رو کنم. اینجوری دست تو دست نمیذاشتم که خودشو نابود کنه. اونجوری وجدانم آسوده بود که من بهش گفتم اون قبول نکرد.
از اون وجدان تو هیچی رو بر نمیگردونه. اصلا فرض بر این که بهش گفتی بازم رسیدی سر همین نقطه.
اون بر من همه کاری کرد. ولی من براش خواهر خوبی نبودم. از بس که خودخواه بودم. تو از همه اینا خبر داشتی به من نگفتی؟
من اگه میدونستم که همه رو بهت میگفتم.
پس چرا اون موقع که با هم حرف زدیم بهت گفتم دارم میرم پیش اونایی که به هم زنگ زدن و از سمی خبر دارم، اینقدر سفت و محکم گفتی نرم؟
خب من یه مدت دیدم که آدمای عجیب غریب دارن دور خواهرت میتلکن، بعد حد زدم که گرفتار خلافای بزرگی شده، واسه همین گفتم که پیششون نری.
حالا با این
اوضاع
میذارن
جنازه‌شو
بیارن
ایران؟ آدم مرده که کسی کاری نداره. من از زمین امروز پیگیر میشه. بابت این اتفاقا هم اصلا ناراحت نباش. خواهرت به گردن من خیلی حق داشت. این کمترین کاریه که من میتونم برای تو اون انجام بدم.
حس میکنم دیگه هیچ انگیزه ای تو زندگیم نداره.
تابان داری اشتباه میکنی. میدونی که سمین چقدر دوست داشت. تو الان باید اون جوری بشی که اون میخواست. باشم الان باید کلی خیرات بدیم براش. حداقل رویش و آرامش باشی.
برای آزادیش دختر رو گروگان گرفتم. همین یکی نشون میده کارایی که سمیم میکرده جوریه که من نمیتونم چیزی رو جبران کنم.
ناامید نشو. بالاخره خدا یه راهی جلو پامون میذاره.
هرچه زودتر یکی از کارشناسات و با دوتا بچه های فنی برفس باکو تا جای دقیق کامران رو در بیارن.
بله حتما.
کاش میتونستیم رد کامران رو بزنیم و سوار مکالماتش بشیم. این رو خیلی میافتادیم. چرا
داری آرزواتو بلند بلند میگی؟
چه اشکالی داریم؟ وقت با هر کسی که تماس میگرفت ما یه سوژه جدید پیدا میکردیم.
اولویت رسیدن به رده های بالاتره. باید برسیم به رأس تشکیلات. تا اونا ضربه نخورن این چرخه به مرحله آخرش نزدیک هم نمیشه.
از همه اینا مهمتر برای ما رسیدن به ماهیت و شکل عملیاتیه که اسمش عملیات ایکسه. ضمن اینکه ما اصلا نمیدونیم اونا چند تا گروه آموزش دیده برای انجام این عملیات فرستادن ایران.
با سعید صحبت نکردین؟ چیزی از عملیات ایکس نمیدونست؟
نه سعید چیزی میدونه نه باقاس. اگه خاطرتون باشه ابو عامر هم از محتوای اون خبر نداشت.
قضیه دو تا ماشین چیه؟ چرا باید به یه تیم دو نفره دو تا ماشین بدن؟
باقاس هنوز چیزی به سعید نگفته.
ابو عامر میگفت ممکنه تا لحظه آخرم هیچ اطلاعاتی به نیروهای عملیاتی ندن.
ولی تحلیلتون چیه؟
ممکنه بخوان باقاس و سعید رو از هم جدا بکنن، برای همین دو تا ماشین در اختیارشون گذاشتن.
شاید هم انفجار یه تعداد ماشین‌های بمب‌گذاری شده.
دختری که با پیام قرار گذاشت به نظرت کی میتونه ما رو برسونه به تیم جایگزین سمین؟
فعلا که تو خونه نشسته. هیچ چیزی هم به نامش ثبت نشده، حتی یه موبایل.
خونش تجهیز شده؟
فعلا امکان انجام هیچ کاری رو نداریم به جز اینکه ترددهای خودش رو کنترل بکنیم، اونم به شرطی که از خونه بزنه بیرون.
عملیات ایس هر چی که باشه هدفش امنیت مردم و جامعه است. پس بری سراغ سرپل. بالاخره اون باید فرمان عملیات رو صادر بکنه. به نظر من قرار پاریس هم هر چه زودتر انجام بدیم بهتره. شاید یلدو بتونه ما رو به عملیات ایکس نزدیک بکنه.
من بعید میدونم از طریق یلدو به عملیات ایکس برسیم. تمام اطلاعاتی که بمونده اطلاعات سوخته بود.
سوخته بود ولی درست بود.
قبل از اون مهمه برم سراغ ناصر.
تو هنوز به این ناصر امیدواری؟ با اون همه اطلاعات قدیمی و بیاد شدهش؟
به نظرم هنوزم مهمترین وجه این معادله است. فقط چیزی که با عقل جور در نمیاد اینه که چرا انداخته بودنش تو زندان.
اونم مثل بقیه مسئله دار شده، سوال پرسیده، افتاده تو زندان.
پس چرا دارن برای آزادیش چونه میزنن؟ چی داره که میخوان واسش معامله کنن؟ چرا منافقین بعد اطلاعات داعش رو بدن تا ناصر رو بگیرن؟ ناصر که خودشون انداختنش تو زندان.
و چرا باید اطلاعات داعش پیش منافقین باشه؟
فرشته جان، فرشته.
بله.
فرشته عزیزم، مطمئنی تصمیمی که گرفتی درسته؟
من امیدوار بودم که با صحبتهای عمو کمال مسئله حل بشه.
شغل عم کمال شرایط خودشو داره، زندگی منم شرایط خودشو. قبل از این ماجرا یه جوری بود، حالا یه جور دیگه است. این چیزی که محسن خانوادش باید بفهم.
عزیزم، زندگی کلاس ریاضیات نیست که مثل فرمولای جبر و مثلثات توی معادله بذاری و نتیجه بگیری. محسن به من گفته قبل و بعد این ماجرا هیچ فرقی براش نکرده،
محسن گزینه های بهتری برای ازدواج داره بابا. میخوام به خاطر من کاری کنه که زندگیش تر باشه. میرم چون واقعا دوستش دارم. برم
محسنم تو رو خیلی دوست داره. از رفتارش میشه فهمید که در کنار تو کاملا خوشبخته. در غیر این صورت اینقدر مصمم پیگیر حال و احوالت نمیشد.
الان اگه محسن همین الان بی خیال من بشه، خود شما در موردش چه فکری میکنید بابا؟
محسن شرعی و قانونی همسرته، با فرض و احتمال نمیشه اینو قطع یا وصل کرد. میشه؟
من در مورد فرض و احتمال صحبت نمی کنم. این چیزی که حسن بهم میگه. من نمیخوام به خاطر احساسات یا به خاطر حرف بقیه یه کاری بکنن، یه تصمیم بگیره که بعدم پشیمون بشه. من شاید الان بتونم کم کم خودم رو یه جوری جمع کنم بابا. شاید بتونم نبودش رو یه جوری تحمل کنم. ولی اگه پشیمون بشه دیگه نمیتونم چی به سرم بیام.
یلدا انرژی زیادی برای تشکیلات میذاشت، تا جایی که توی بیشتر نشسته اونو به عنوان شاخص انقلابی به بقیه معرفی میکردن.
آخرین سمتی که تو سازمان داشت چی بود؟
هم عضو شورای رهبری بود، هم عضو بخش اطلاعات. تو آخرین نشست تشکیلاتی هم قرار بود که به بخش حفاظت منتقل بشه.
شد؟
زمان این بحث مطرح شد که من بازداشت شدم. البته با روحیه‌ای که اون داشت بعید میدونم که منتقلش نکرده باشم.
گفتی هیچ تضاد و تناقضی نداشت.
اگرم داشته باشه نمیتونه علنیش کنه. چطور؟ چیزی شنیدین؟
چقدر تو و دخترتو دوست داشت؟
توی سازمان هفت و عشق رو ممنوع کرده بودن. اما واقعا فکر میکنی که همه اعضا این هفت تا عشقو گذاشتن کنار رو از ذهنشون پاک کردن؟
نه، فقط وانمود میکنن.
دقیقاً برای همینه که وقتی فردی میزنه بیرون یا حتی شکافی پیدا میکنه، بقیه تضاد و تناقضاش هم میزنه بیرون. یلدام از این قاعده مستثنا نیست.
این فرض که به عشق رسیدن به تو اومده باشه سراغ ما چقدر میتونه درست باشه؟
اگه بدونم دقیقاً چی گفته یا احیاناً چی خواسته، شاید بتونم بگم واقعیه یا سناریوه.
به نظرم یلدا مهم نیست، اونی که مهمه توی. اگه میخوای حقیقتو بشنوی حقیقتو بگو. چرا سازمان کسی رو که انداخته زندان و منتظر مرگ تدریجیشه باید بخواد با هزینه گزاف از ما بخره؟
اینو باید از اونایی بپرسید که منو انداختن زندان.
به نظرم تو هم میدونی، ولی لابد ملاحظه‌ای داری که حقیقتشو نمیگی.
یلدا به هر دلیلی که اومده باشه سراغ شما، چه از طرف سازمان، چه با انگیزه شخصی. من فکر میکنم که بهتر از این فرصت استفاده کنین.
منظورت چیه؟
همه اونایی که خیلی ادعا دارن سر موزه هستن خیلی زودم میبرن. اگه یلدا سازمان یافتم اومده باشه سراغ شما، میتونید جداش کنید.
پیشنهاد مشخصت چیه؟
مثل من منتقلش کنید. برای چی میخندیم؟
یلدا رو دوستش داری ولی نمیخوای اقرار کنی. شده این حرفا، یه حرفایی داری که نمیخوای بگی، دلیلشو نمیدونم. ولی این پنهان کاریت نشون میده عاشق نپخته ای. باشه، ما هم صبر میکنم.
دلیلی برای پنهان کاری ندارم.
باید بتونی خودتو از گذشته جدا کنی. نتونی با خودت صفر صفر کنی، میون زمین و هوا معلقی.
تا کسی گرفتار مناسبات سازمان نشده باشه یقینا نمیتونه بفهمه اون تو چه خبره.
چرا میگی گرفتار؟ مگه به زور بردنت؟
نه، ولی یه وقتی میفهمی گرفتاری که دیگه نه راه پس داری نه راه پیش. نمیتونی اعتراض کنی، چون هزینش بالاست. ناچاری تن بدی و صبر کنی تا زمان برای تصمیم بگیره.
ولی مجبور نیستی اینجا هم همون خط رو دنبال کنی.
آقا کاظم
جانم،
ما شام واسه تو همبرگر میریم، تو واسه ما نونپنیر رو بردی؟
ناشکری نکن.
ببین، من خونه رو میبینم یاد خاطره میفتم.
چی؟
حدودا 2 سال پیش من خانمم پا به ما دقیقا شبی که فارغ میشد منو فرستادن شهرستان یه ماموریت.
خب
3 روز تمام یه خونه رو زیر نظر داشتم. فکر کن تو چله زمستون من 72 ساعت پرک نزدم. وقتی برگشتم خونه بچه‌م 5 روزش بود.
یه ماشین داره میره، تو پلاکشو بنویس.
چطوره؟
حرف نداره.
تا حالا مارمالادی درست نکرده بودم، میترسیدم خراب شه. این دفعه هم تو 2-3 تا سایت دیدم تا قلقش رو فهمیدم.
از هر انگوش شد یه هنر مرزا شیطون.
واقعا؟
ببخشید، یه لحظه. الو جانم هستم. سلام. باشه، من یه رو 20 دقیقه را میفتم. تا میزو بچینی خودم را سوندم. خداحافظ.
بهت بد نگذره. همینجا شام میخوری همونجا؟
3 روزه که بهم میگه که امشب شام خونه باش. غزل جان، غزل خانم، عزیزم، غزل، قهر کردی با من؟ بفرمی، خدمت شما.
به چه مناسبتی؟
بابت کاری که کردی؟
من ازت پول خواستم؟
بالاخره زحمت کشیدی. جدای از اون خرجی خونه، مخارج خوده.
ببین داوود، من هیچ وقت از تو دستمزدی نخواستم. همین که کنارم باشی برام کافیه.
ولی یه سیبو که بندازی آسمون تا برسه زمین 1000 تا چرخ میخوره.
وقتی تو کنارم باشی هر جوری بیاد پایین راضیم.
به زودی میشنیم راجع به آینده و مفصل حرف میزنیم. نگران نباش. نمیدونم همه چی اونجوری که هر دوتامون راضی باشیم پیش میره یا نه.
مهم اینه که ما هم دیگر رو دوست داریم، نه؟ چیزی میخوای بگی؟
الان میشونیم سر فرصت راجعش حرف میزنیم. فعلا باید برم. فقط لطفاً برو بقیه مدارکی که از پیام گرفتی رو بیار. یکی برای دادم این دارم برسون دست صاحباش دیگه کار تمامه.
سربازاش گفته بود که این آقا رو برده بیار تو سنگم.
گفت میخوام حرف بزنیم واسه هم و حقیقتشو به من اشلوت ها رو بایار. تو چطور با من میجنگی؟ بعد دیدم این سوالش سوال نظامی نیست. این میسی که از بلند شده بیان ببینه چرا این بچه 15 ساله مثلا آمده، چون اون اول عملیاتی بود که ما بچه های کم سن سال زیاد نسیشن. احسی صدق اولاد خود راست حرف بزن نترس. دو سه بار این کلمه رو که تکرار کرد و میخوام حقیقت گفت میخوام حقیقت رو بفهمم، من کف سگر نگاه کردم دیدم از این کتای سربازی من و پام دادم این بر یه مش خاک از خم شدم از کف سگر برداشتم. این محافظش فکر کردم من میخوام خاک بپاشم تو چشم اینا یه کاری میکنم. حمله کردن که منو بگیرن، گفت برش کن خلی آفره آفره برش کن. مشتم طور خاک شد، این دست ما آوردن جلوی صورت این، چشمان زرق بودن تو چشمش، این هم زرق میزد تو چشمی من، من چشمان دختم تو چشم خاک نمیده گرفتن تو چشم دستم هم میلرزید. یک لحظه ترس از وجود من رفت. یه حالی داشتم گفتم حازا تراب و نادو تراب، حازا عرض و نادو عرض، این خاک ماست خاک شماست، اینجا عرض زمین سرزمین ماست و سرزمین شما. بعد این سوالی که کردم دیدم که این جناب تیمسار تو خودش رفت، ولی چشش رو از چش من نمیتونست دیگه بدوزده. منم خیره خیره تو چشش نگاه میکردم. بعد دیدم که این یه خورده داره تو این جواب سوال من داره مونده. گفتم ها احتیزه ده قولت خواف این دوره برش خوب همه. گفتم حالا گفتم ها گفتم حرف راست بزن و نترس. این اونجا یک سری انداخت پایین و گفت لا والله مالا از هر ترا بکن به خاک مال شما.
من پرونده تو تکمیل کردم، با خانوادت هم حرف زدم، در حال حاضر به عنوان بارسپوز جلوت ننشستم. فقط یه چیزهایی هست که میخوام بدونم. البته میتونی به سوالهای من جواب ندی، ولی کاملا این سوالات شخصیه.
جرمم معلومه، حکمم معلومه، سوالی نمیمونه.
جرمت معلومه، ولی حکمت رو تا قاضی صادر نکنه معلوم نیست. من در مورد کسایی که از اروپا و آفریقا و آمریکا و این کشورهای آسیایی به داعش پیوسته بودن شنیده بودم، اما درباره ایرانیایی که عضو داعش شده بودن چیزی نشنیده بودم. وقتی این پرونده رو به من دادن یاد اون بنده خدای افتادم که تو فیلم دیدی، اونم یه ایرانیه، با تمام وجودش بدون ترس تو چشم افسر بحثی نگاه میکنه و از خاک کشوری صحبت میکنه. میخواستم ببینم چطوریه که یه ایرانی همکار صدام میشه و به خاک ایران حمله میکنه، یا همدست داعش میشه و میاد توی تهران بمب میذاره.
خب یه بخشش مربوط به من میشه، یه بخشش هم شما باید جواب بدین.
ما؟
من یه آدمی بودم که خانواده خوبی نداشتم. از جمع خانواده بیرون افتادم. به هر دلیلی. شما رو حساب این بذار که ظرفیتم پر شده. وقتی از خانواده بیرون افتادم، افتادم تو جامعه.
خب؟
شما مسئولین. شما مسئولین برای اینکه بعد از من مراقبت میکردین. بین طرد شدن از خونه و گرفتار شدن قانون یه فاصله است. این فاصله هیچ وقت بر من پر نشد. هیچ کس به داد من نرسید. این فاصله انقدر کوتاه بود که خودم هم نفهمیدم چی شد.
با این استدلال هر کسی که از خونه طرد میشه مشروعیت داره بره سراغ تروریستا؟
وقتی یک کسایی که باید دوستت داشته باشن سرخوردهی میزنی بیرون، اولین کسی که بهت آرامش میده، بهت محبت میکنه، بله رو میگی و میفتی دنبالش. وقتی به خودت میای افتادی تو روند مغزشویی، چیزی از عقلت نموند.
این بیشتر به یه توجیه شبیه تا استدلال.
چون شما فقط راجع به این قضیه خوندین و شنیدین، تجربهش نکردین. شاید تا حالا با یه نفر مواجه بشین که عشق رو تجربه نکرده باشه، نمیتونین عشق رو براش تعریف کنین. شستشوی مغزی هم همین جوریه. تا تجربهش نکنین درکش نمیکنین. ولی من هر دوتاشو تجربه کردم. هم عشق رو تجربه کردم، هم شکست عشقی رو، هم شستشوی مغزی رو. وقتی ازش فاصله گرفتم، تازه فهمیدم چه بلایی سرم اومده. الان که بهش فکر میکنم، تعجب میکنم که چه حرفایی رو باور کردم که با عقل جور در نمیاد. ولی من باور کردم. اگه متوجه حرفای من بشین، باید مثل یه بیمار با هم رفتار کنم.
متوجه میشم. قانون هم حال آدم رو در نظر میگیره، هم شرایطشون.
وقتی یه نفر یه جنس قلابی به کسی میده، محاکمه میکنینش. چون کلاهبرداری کرد. به اختیار خودش کلاهبرداری کرد. ولی کسی که عقلشو مصادره کردن، ذهنشو تحت کنترل گرفتن، هیچ اختیاری از خودش نداره، محاکمه میکنین.
به فرض اینکه خانوادت اشتباه کردن و تو رو از خونه پرت کردن بیرون، ولی تو اختیار داشتی که چرا این رو انتخاب کنی؟ چرا رفتی سراغ سایت‌های کسایی که جنایتشون روشن بود؟ به اندازه کافی از داعش نشنیده بودی؟ چرا با اونا تماس گرفتی؟ تو راهی رو انتخاب کردی که پای حق و ناس اومده وسط. اومدی به جنگ مردمت.
ولی اون بمب منفجر نشد. من کسی رو نکشتم.
فعلش رو انجام دادی. اگر بچه های وزارت اون رو خونسانه کرده بودن، معلوم نبود چند نفر شهید می شدن. اگر اون بمب خدایی نکرده منفجر شده بود، الان روی این صندلی ها خانواده هایی نشسته بودن که بچه هاشون زیر خاک بودن. اون وقت چه جوابی می خواستی بهشون بدی؟ بگی شستشوی مغزی شدی؟ اختیار نداشتی؟ الان فقط من و نماینده دادستان زیر پروندت به عنوان مدعی العموم امضا میکنیم. اما اون موقع امضای صاحبان خون زیر پروندت بود. پس خدا رو شکر کن. دنبال توجیه نباش. دنبال استغفار. من با اینکه از دایش زخم خوردم، ولی کمکت میکنم. همین که به نیروهای امنیتی ما کمک کردی تا سوچه خانی رو پیدا بکنن و الان داری اقرار میکنی که اشتباه کردی، حتما تو حکم قاضی تأثیر داره. من قبل از اینکه پرونده رو به دادستان بدم بازم باهات صحبت میکنم. آب میخوری برات بیارم؟
ممنونم.
راست مجبور شدم ازش رد شم.
نظرم رفت تو قرار.
مطمئنی؟
وقتی چشش افتاد به پسری که داره روزگار میکنه نشست رو بدوش.
خودشه. حواستو خوب جمع کن. فکرشو بکن، عاشق به ما پیشنهاد ربایش معشوق داده، یعنی ما قراره یه دو تا عاشق معشوق رو به هم دیگه برسونیم که البته طرف در محضر سازمان طلاق گرفته، حالا میخواد در محضر ما رجوع کنه. خیلی جالبه.
فرض کنی یه شیسلی داریم که شامل داعش، سازمان، ناصر، یلدا، ما و احتمالات موجوده. ما ناصر رو آوردیم بفهمیم ترکی فیصل تو مراسم سازمان چیکار میکرده، ولی حالا اینو باید بذاریم کنار، روی پامات جدید کار کنیم.
به نظر من ترکی فیصل همچنان محور اصلیه.
بله، ولی حقیقت زندانی شدن ناصر، اینکه چرا اونو مثل بقیه نکشتن، اصلا چرا برای آزادیش اومدن پای معامله؟ به قول شما اطلاعات داعش بیشه سازمان چیکار میکنه؟ چه دولتی پشت این ماجراست؟ از کجا شروع کنیم که کیسو از دست ندیم و خیلی سوالات دیگه.
نظر تو جواب همه این سوالا رو ناصر میدونه؟
جواب خیلی از سوالا رو میدونه، ولی زیرکتر از این حرف هست. مانورش رو اطلاعات بیاد شده است. هر جمع لازم باشه میگه چون مسئله دار شده بودم دسترسیامو محدود کردم.
من یه پیشنهاد دارم، به جای اطلاعات ازش تحلیل بخوایم. قطعا نمیتونه بین تحلیل و اطلاعات فاصله بندازه. من خودمون تحلیلاشو بررسی میکنیم، به اطلاعات میرسیم.
اون زرنگه. همین اطلاعات بیاد شدنم قطره چکونی و با حساب کتاب میده. ولی خب از همینم هم میشه به سرنخ‌های خوبی رسید. مثلا اینکه سازمان چرا به جای صدام رفته به سمت بن سلمان، که میتونه توجیه حضور ترکی فیصل تو مراسم سازمانم باشه.
حالا برنامه چیه؟
یلدا قطعاً فرستاده سازمانه. ناصر هم بریده. ولی به دلایلی یه سری اطلاعاتو نمیخواد بده. سازمان هم اینو میدونه. برای همین تا واقع نداده میخواد از دست ما بکشدش بیرون.
وقت سازمان از کجا میدونه که تا حالا حرف نزده؟
سوال درستیه. اونا مطمئنن تو میان مدت اطلاعات خاصو نمیده. اونا دلواپس حال نیستن، نگران آینده.
برنامه چیه؟
ما یلدا رو سوژه فرض میکنیم تا بتونیم روابطشو بفهمیم. بعدم به طور موازی از طریق بچهشون بین یلدا و ناصر پول میزنیم.
طرف بعد از کلی چرخیدن تو شهر رفت توی خونه قدیمی.
خیلی خوب، لوکیشن رو برام بفرست.
یه ساختمونم رو روی خونه هست که بهش مشرفه.
اگه میتونی برو توی یکی از همون ساختمون‌ها از اون بالا یه نگاه کلی بنداز ببین اون تو چه خبره.
باشه. فقط بچه‌ها رو بفرستین اینجا برن دنبال گرفتن یه جایی برای مراقبت ثابت. بچه‌های فنی هم بیان تا من اینجا هستم
موقعیت خونه رو بهشون نشون بدم.
باشه باشه.
طبق گزارش دو ساعت بعد یه نفر دیگه هم رفته توی خونه. یکی هم از خونه اومده بیرون رفته خرید کرده و برگشته.
از پایین حساب الان توی اون خونه باید سه نفر حضور داشته باشن.
با توجه به اینکه سه نفرم بعیده بشه خونه رو تجهیز کرد. حتما طوری برنامه‌ریزی میکنن که یکیشون همیشه خونه باشه.
اون خونه باید 24 ساعته تحت مراقبت باشه. نیرو هم باید به تعداد باشن که هر کدومشون از خونه زدن بیرون بتونن تا برگشتش تعقیب بشن.
اگه بخوان عملیات کنن چی؟
نیروهای عملیات همیشه با چفت بچه‌های تعقیب باشه. گرچه فکر مونم اینا بخشی از عملیات ایکس هن. از مرتضی خبر نداری؟
با بچه های فنی ضرور شماره تلفن کار میکنه. ولی هنوز به نتیجه نرسیدم.
باش تماس بگی. بگو دست به جمعونه. ایشالا تو از مأموریت برگردم اینا به کامران برسه.
توکل به خدا. فقط اشکال اینه که دقیقا نمیدونیم چند تا تیم دارن با عملیات ایکس کار میکنن که تو تهرانن و ما ازشون بیخبریم.
که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردت. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه نه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه. خاطرات میرزا کوچیک خانه. خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصف تو کم این سرزمین پرد امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تو تمام سهمم از دنیای خاک تو ارسه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خمپارت هر وجب از خاک خوزستان، جنگنا سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خانه.